آن را خاص قرار داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود و اندکی از بندگان من سپاس گذارند. وقتی فردی نسبت به دیگران احساس قدردانی کنه، از خودمحوری دور میشه و توجه بیشتری به دیگران نشان میده. کم کم در دل دیگران جا باز میکنه، اعتماد دیگران را به دست میاره و عزت نفسش از قبل کرده بیشتر میشه. وقتی رویه سپاسگزاری در فردی تقویت شوه، با خدای خودش و با خالق خودش هم پیمان محکم تر خواهد بست و در پی آن بسیاری از ناراحتی های روحی و روانی ازش فاصله می گیره، دور می شه. امام جواد علیه السلام فرمودند نعمتی که سپاسگزاری نشود مانند گناهی است که آمرزیده نشود. با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عباسی. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم، امیدوارم هر کجا که هستید دلتون شاد، لبتون خندون و خونهاتون پر از نور محبت خدا و اهل بیت علیهم السلام باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره تشکر، این زاویه نگاه رو هیچ وقت ما فراموش نمی کنیم که اصلا ما بحث تشکر از دیگران رو مطرح کردیم برای این که می خواهیم در مسیر آفرینشمون برسیم به همون مقصدی که خدا ما رو به خاطرش آفریده، عبودیت، بندگی. و این نتیجه رو از آیات قرآن و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام گرفتیم که اگه اهل شکر نباشیم نمیتونیم به مقصد برسیم. این نتیجه رو گرفتیم که اصلی ترین نقطه‌ای که شیطان دست میگذاره روش تا ما رو از اون مسیر منحرف بکنه، بی‌توجهی و غفلت نسبت به شکره. اصلی ترین تشکری که ما میتونیم از دیگران بکنیم اینه که وظیفمون رو در مقابل اونها انجام بدیم. الان درباره وظایفی که هر کسی در برابر دیگری داره، پدر در برابر بچه‌ها، مادر در برابر بچه‌ها، بچه‌ها در برابر پدر و مادر، زن و شوهر در برابر هم دیگه، برادر و خواهر و و، واقعا نمیشه تو این فرصت حرف زد. اما یه نکته کلیدی، اصلی ترین وظیفه‌ای که ما در برابر دور و بریامون داریم ایجاد آرامش تو زندگی اونهاست. این اون وظیفه‌ای که شاید همه وظیفه‌ها رو زیر پر و بال خودش بگیره، اعطای آرامش. خیلی نکته کلیدیه. مثلا تعیین وظایف ما در برابر دیگران از طرف خدا با ملاک آرامش انجام می‌گیره. یعنی چی؟ یعنی خدا می‌خواد ما تو رابطه‌مون با همدیگه به همدیگه آرامش بدیم و وظایف رو بر اساس این تعریف میکنه. درسته که ما توی آیه خیلی صریح داریم که فلسفه ازدواج رو لتسکنو الیها معرفی میکنه، آیه 21 سوره روم، ولی انگار که این یکی از بارزترین نمونه هاست، نه همه نمونه، نه تنها نمونه. آیه 103 سوره توبه خطاب به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماید خود من اموالهم صدقه، از اموال اینا زکات بگیر که تطهرهم. این دریافت صدقه، تطهرهم و تزکیهم بها، این دریافت زکات یا همون صدقه واجب باعث میشه که اینا روحشون، مالشون پاک بشه، اینا رشد پیدا بکنن. اما و صل علیهم، وقتی که این زکاتو ازشون میگیری برشون درود بفرست یا به تعبیر دقیق‌تر دعا کن، صل علیه. این تیکه اون نکته‌ای که من میخوام، چرا براشون دعا کن؟ ان صلاتک سکن لهم. یادتونه گفتیم یکی از راه تشکر دعا کردنه. جالب علامه طباطبایی تو المیزان وقتی به این آیه میرسن میگن این دعا کردن پیامبر تشکر از مردم به خاطر این زکاتی که دارن میدن. وظیفه واجبشون رو دارن انجام میدن ها. او تشکر میکنه. چه جوری تشکر میکنه؟
با دعاشون میکنه.
چرا تشکر با دعا؟ چون مایه آرامشه. سکن الله. پیامبرم فکر آرام کردن بقیه است. این تو زندگی پیامبر صلوات الله علیه و آله اومده. یکی از قشنگترین قصه هایی که خیلی کوتاهه ولی خیلی جالبه اینه که دیدن یه جوانی داره میاد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله ولی میترسه. این ابهت پیامبر عزتش. بعد داریم که حضرت به سمتش رفتن و حتی دویدن. بعد رفتن این جوان رو در آغوش گرفتن. دن چرا میترسی؟ من که پادشاه نیستم. من پسر زنی هستم که گوشت خشکیده میخورد. نشون دهنده اینه که من از طبقه معمولی جامعه. آرامش در این جوان ایجاد شد. یعنی تو رابطه ولی خدا با مردم عادی هم باز این آرامش یک دغدغه است. اصلا یه قانونه. این آرامشه توی قرآن سوره فتح آیه 4 سرمایه معرفی شده. برای چی؟ برای رشد ایمان. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خدا آرامش رو تو دل مؤمنان میندازه. چرا؟ ایمانی که دارن بسنده نکنن، یه ایمانی بر ایمانی که دارن افزون پله پله بالا برن. پس ما برای افزایش ایمانمون نیازمنده به چی هستیم؟ این آرامشه. به تعابیر مختلف توی قرآن اومده، سکینه، سکن، اطمینان، که خیلی نکته مهمیه که من اگر به اطرافیانم آرامش میدم، این آرامش رو از این زاویه نگاه بکنم و که دارم راه رسیدن اینا رو به خدا هموار میکنم.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد عباس امام جمعه، آیات 53 تا 60 از سوره مبارکه اسراء را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن دکتر قاسم رضی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
دعای ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر یا من یعطی الكثیر جميعا خير الآخرة
و پایان برنامه قرار بندگی رسیدیم. ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. خدا یارتان.
خب دوستان و همراهان گرامی، رسیدیم به برنامه انعکاس. همکاران ما این برنامه را تقدیم حضورتان میکنند.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوش را پیش رو داشته باشید. امروز همکار ما دکتر صاحب سروری تشریف ندارن در برنامه، من زکریا حسینی هستم خدمت شما همراه همکارانم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست مثل روال هر روز برنامه نگاهی داریم به عناوین مهم امروز. واکنش شدید مقامات دولتی، عالمان دینی و مردم افغانستان به اظهارات افراطی خطیب مسجد گذرگاه هرات در خصوص گناه بودن حمایت از نظام کنونی افغانستان. و تأکید رئیس جمهوری افغانستان بر تداوم نظام و حکومت این کشور و رد برقراری حکومت موقت. خب در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. موضوعی که این روزها واکنش برانگیز شده در محافل سیاسی و خبری افغانستان، اظهارات مولوی مجیب الرحمن انصاری است، خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات. حکومت افغانستان در واکنش به سخنان آقای انصاری گفته که اظهارات او دسیسه بیگانگان است و استخبارات منطقه از او پشتیبانی می کند. ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی در این باره گفته ما مطابق قانون و مقرراتی که در احکام قانون داریم عمل میکنیم. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان نیست که در یک نشست خبری مشترک با رئیس امنیت ملی و معاون وزارت دفاع افغانستان در کابل سخن میگفت، اظهار کرد که بر ریاست امنیت ملی وظیفه سپرده شده تا این موضوع را بررسی کند. مولوی مجیب الرحمن انصاری در خطبه نماز جمعه گفت پشتیبانی از نظام گناه کبیره است و نیروهای امنیتی در این گناه کبیره شریک هستند. او گفته مأموریتی که در مأمورینی که در نظام هستند چه نظامی، چه اردویی، چه پلیسی، چه کسی که با قلم خود از این نظام حمایت می کند، حمایت از گناه کبیر است. حمایت از این نظام گناه کبیر است. این گفته های آقای انصاری با واکنش های عالمان دینی و مردم نیز روبرو شده. مجیب الرحمن انصاری از چند سال بعد این سو خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات است. پیش از این نیز برخی از سخنان و دیدگاه های او جنجال برانگیز شدند. چندی پیش نیز در یک نشست خبری او از حضور خبرنگاران زن جلوگیری کرده بود. او در شهر هرات یک دارالعلوم نیز دارد که صدها جوان در آن آموزش دینی می‌بینند. سید عبدالوحید قتالی والی هرات نیز در یک نشست خبری با سخنان آقای انصاری واکنش نشان داده و گفته که هرات جایی برای تولید داعش نیست و کسی نمیتواند با دستور بیگانه در هرات تولید تندروی کند. دعوت میکنم که نخست بخشی از سخنان آقای قتالی والی هرات را بشنوید. در ادامه این موضوع را با یک تن از کارشناسان سیاسی هم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
هرات پایتخت تمدن اسلامی بود. در بلندای این شهر نمادهای اسلامی علم تبلور میکرده و این سالانی هم که شما میبینین همه بوی از اسلام داره. از مصلای هرات، مسجد جامع، از ادوار مختلف، از بهزاد، از گوهرشاد، از فخرالمدارس سرزمین اسلامی بود. ما اسلام را در این شهر تولید کردیم. از نو کسی ما را مسلمان کرده نمیتونه. ما دعوتگران اسلام بودیم، کسی ما را به اسلام دعوت کرده نمید. ما به خاطر اسلام در این شهر 24 حوت با وجود آوردیم. هزارها پیکر ما در شمال این شهر استخوان‌ها از او بدون نامه. ما با انگلیس جنگیدیم، ما با روس جنگیدیم. جهاد کس بر ما معنی کرده نمید. میخوایم چند موضوع واضح بر شما بگم. در شرایطی که امارات به مریخ میرسه، به فضا میرسه، ایران در فکر آبادی و نفت و اتمه، سعودی میخواد زیباترین عروس شهرها را بسازه، کشورهای منطقه به اقتصاد خود فکر میکنن، در رفاه زندگی میکنن، هرات جای برای تولید داعش نیست. ما به آرامش مردم هرات فکر میکنم. امسالی که باران نباریده، ما نگرانی مردم از فقر میخوایم کاهش بدم. ما به 1,40,000 متعلمی که در درون مدارس مکاتب هرات درس میخونه و سرنوشت میخواد، کار میخواد، به اونا فکر میکنم. ما به گمرک سوخته فکر میکنم. ما به 10,000 خانواده بیجا شده و عودت کننده فکر میکنم که در این شهر آمده کار میخواد، نان میخواد. ما به این فکر میکنم که بعد از 40 سال حق فرزند ما هم هست که یک شب آرام بخوابه. دختران هرات مسلمان ترین، بچهای هرات با تقوا ترین بچه های جهان هستند. بیاین یک سروی بکنن. از نو کسی ما را به سمت سوی سوق داده نمیتونه. گذشته فصل از این که در این شهر کسی بیایه به دستور بیگانه اندیشه های افراطی را بیایه تولید بکنه. خسته شده مردم از جنگ، خسته شده مردم از وحشت. من جواب خانواده های شهدای خود ندارم. من از دیشب شرمنده تمام خانواده های شهدای افغانستان شدم. تمام این ملت مجاهد مبارزه کرده تا این بیرق به وجود بیاید. امروز به دستور بیگانه بله نیروی امنیتی ما افواهاتی گفته میشه. این شهر عالم خودم میشناسه. این شهر هزارها مدرسه داره. این شهر هزارها عالم دین داره. به خاطر ماجراجویی، به خاطر موج سواری نمیشه تمام هستی و ارزش های یک شهر رو به تاراج گرفت. میلیون ها زن و طفل این مردم و این فکر بود که این سرزمین آیا ترک کرده میتونه از دست وحشت؟ آیا ما سوریه میشیم؟ آیا ما عراق میشیم؟ آیا ما موصل میشیم؟ جای نداره برای فرار. ما برای شما مردم هرات با تمام ایمانداری تعهد میکنم نه داعش آمده نیست نه وحشت. مگر ما مرده باشیم که در این شهر دوباره وحشت بیاید.
خب بخشی از صحبت‌های سید عبدالوحید قتالی والی هرات بود در واکنش به سخنان آقای انصاری. همکاران اشاره دارند که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دکتر صاحب غلام قادر سکندری کارشناس سیاسی افغانستان و می‌خواهیم که تحلیل ایشان را هم در این ارتباط داشته باشیم. آقای سکندری اگر صدای ما را می‌شنوی سلام، وقت شما بخیر.
سلام دارم خدمت شنونده‌های عزیز.
بله، تشکر از شما آقای سکندری که وقت گذاشتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. ما در رابطه با صحبت‌های آقای سکندر انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات گفتیم بخشای از صحبت‌های آقای قطاری را شنیدیم. از نظر شما دلیل این گونه اظهارات افراطی و ضدیت با نظام و تحریک آشکار علیه نظام موجود از سوی آقای انصاری یا افرادی مثل او چه میتونه باشه؟ فکر میکنین که آیا کدام پشتیبانی وجود داره که اینها بدون ترس و نگرانی این گونه اظهارات را مطرح میکنن؟
آقای انصاری چند وقت قبل هم چنون اظهاراتی داشتیم تا او وقت موضوع مذهبی رو دامن زده بود، بحث شیعه و سنی رو در افغانستان، موضوع قوم هزاره رو در اونجا دامن زده بود که از او هم بوی تعصب و تفرقه می آمد و این دور یک دیدگاه ضد نظام صدا زده و فکر میکنم که از جمله مارهایی است که از لاک خودش بیرون آمده و میخواه که دیر نش بزنه. ممکن است که گروه های افراطی منطقه و جهان و کسایی که گروه های بزرگ تروریستی رو در دنیا حمایت میکنند، شاخ و برگشان قطعا در افغانستان هم هست و تعداد زیادی از کسایی هستند که با این گروه های ارتباط دارند. من بعید میدونم که آقای انصاری هم وابسته به یک از گروه های افراطی نباشند. به اون خاطر با این وضعیت موجود در افغانستان و تغییراتی که در حال شکل گیری هست، مثل بحث پروسسور یا منحل شدن پروسسور یا چیزی شدن پروسسور یا بحث گفتمان آمدن امارت اسلامی، تعدادی هستند که با خوشحالی و داغدگی خودشان از پنهانکاری هایی که در طول مدت داشت با این گروه ها ارتباط داشتن در حال روشن کردن هستند، که آقای انصاری هم از جمله کسایی است که بنای صدای اونا از هنجره بیرون میشه و میخواه خودش نشان بده که ما به عنوان یک حامی نظام اسلامی افراطی مثل امارات و مثل داعش و امثال اینا هستیم.
تشکر شما آقای سکندری. افغانستان در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار دارد، چالش های گوناگون فراروی کشور است. فکر میکنید که این گونه اظهارات تون و افراطی در این شرایط به خصوص چه پیامدهایی میتونه برای جامعه افغانستان داشته باشه؟
قطعا جامعه افغانستان خود یک جامعه سنتی است، یک بیزیاده ممکن است که نظر آقای انصاری به عنوان یک فتوا حساب بکنن و برن وابسته شدن به گروه های افراطی دوباره تشدید جنگ در افغانستان باشه. اما الحمدلله شرایط فعلی افغانستان قسم است که رسانه ها و میدیا در اینجا حاکم است و خیلی کسایی که میخواین از این فرصت استفاده بکنن، تفرقه بین مردم افغانستان بندازه یا گروهی را به صورت خاص تربیت بکنن و اونا رو به جان هم بندازن، اینا باز میشه و روشنی از طرف رسانه ها برای مردم داده میشه. من باید میدونم کدام گروهی را آقای انصاری بتونه در حوزه غرب افغانستان تشکیل بده که با تهدید به دولت افغانستان و مردم افغانستان باشه، ولی بهتر است که دولت این اندیشه ها رو کنترل بکنن و این افراد در نظارت داشته باشن که تا خدای نخواسته ما با کسایی باشن که این اندیشه رو تعقیب بکنن، پیروی بکنن و افغانستان رو تحریف بکنن.
خب آقای سکندری، ریاست امنیت ملی موظف شده که قضیه را پیگیری کنه. شما چه فکر میکنید نتیجه ای پیگیری چه خواهد شد؟ دولت افغانستان چه تصمیمی میتونه در این باره اتخاذ بکنه؟
قطعا آقای انصاری اگر ارتباط با گروه های تروریستی در منطقه داشته باشه در داخل افغانستان، امنیت ملی ما توانایی رو داره که اینا رو شناسایی بکنه و گروه های گیره سپورت میکنه و تفریح فکری بکنه اینا رو بازداشت بکنه. ممکن است آقای انصاری به عنوان یک عالی مدیر بازداشت نشه، ولی فعالیت ها تردد شست و برخواست هاش تحت کنترل خواهد بود و بررسی خواهد شد که با چی گروه های در ارتباط است و چرا اظهارات غیر قانونی را میکنه و دولت را متهم میکنه به فساد و در این حال جهاد در مقابل از این اعلام میکنه. این موضوعات امنیت ملی تواناییش داره و قطعا تا چند وقت دیگه جزئیات موضوع را افشا خواهد کرد.
بله، تشکر از شما. آقای انصاری، شما اشاره کردید به ای که ای اظهارات تحریک‌آمیز به خصوص در جامعه مثل افغانستان میتونه که مخاطراتی داشته باشه، پیامدهای منفی داشته باشه. شما چه فکر میکنید؟ به عنوان کارشناس مسائل افغانستان فکر میکنید که نحوه برخورد حکومت افغانستان با چنین اظهارات تحریک‌آمیزی چگونه باید باشه؟
خب قطعا تا زمانی که اسناد و مدارک که در اختیار نیروهای امنیتی ما نیاید بر خود رسمی نخواهد شد، چرا این اگر اتهام است و این ابراز نظر از این اگر ریشه در گروه های افراطی و تروریستی داشته باشه، خب قطعا با اونا برخورد خواهد شد و طبق قانون اونا بازداشت خواهد شد. اگر نه یک اظهار شخصی باشه ممکن است که با وضعیت موجود و هماهنگی بخش های امنیتی ما پوزش بخواهی از مردم و دولت افغانستان.
بله، تشکر از شما آقای سکندری، کارشناس سیاسی افغانستان، از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه امروز انعکاس حضور پیدا کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. سلامت باشید.
خدا نگهدار. خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید با برنامه انعکاس. سفیر افغانستان در مسکو گفته که برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان باید امریکا و روسیه اختلافها را کنار بگذارند. سید طیب جواد در اظهاراتی عنوان کرد که افغانستان از این که امریکا و روسیه اختلاف نظرها در مسائل افغانستان را کنار بگذارند استقبال میکند و ای گفته امریکا و روسیه باید در برقراری صلح افغانستان همکاری مؤثری داشته باشند. سید طیب جواد به خبرگزاری اسپوتنیک گفته امریکا و روسیه اختلاف نظرهایی دارند و ما در افغانستان معتقدیم که باید آن را کنار بگذارند. وزارت خارجه روسیه پیش از این بارها اعلام کرده بود که واشنگتن در تشدید بحران سیاسی افغانستان سهیم است. چند قبل نیز سرگئی بستا رئیس اداره روابط بین الملل سرویس امنیتی فدرال روسیه در یک نشست امنیتی گفته بود که سرویس های ویژه امریکا در انتقال تروریست های داعش به مناطق شمالی افغانستان دخیل هستند. نیویورک تایمز نیز به نقل از منابع اطلاعاتی امریکا پیش از این گزارش داده بود که روسیه به شبه نظامیان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جایزه می داد. اما سفارت روسیه در آمریکا در توییتی اتهامات بی اساس و بی نام مبنی بر این که مسکو مغز متفکر کشتار نیروهای آمریکایی در افغانستان است را تکذیب کرد. روسیه و آمریکا در دو دهه گذشته همواره درباره مسائل مختلف از جمله افغانستان اختلاف نظرهای جدی داشتند. اما خبر دیگر این که رئیس جمهور آمریکا پیشتر با حضور مجازی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که دولت آمریکا به طور کامل خود را متعهد به همکاری با ناتو و متحدان دیگرش در افغانستان می‌داند. بایدن افزود ما همچنان به این شعار وفادار خواهیم ماند که هرگز نگذاریم افغانستان روزی دوباره به پایگاهی برای فعالیت‌های تروریستی علیه آمریکا، متحدانش و منافع ما بدل شود. او تاکید کرد که آمریکا اجازه جان گرفتن دوباره گروه داعش را نخواهد داد و نخواهد گذاشت تا این گروه بار دیگر خود را سازماندهی کند. این در حالی است که مقام‌های روسی معتقدند که آمریکا از داعش در افغانستان حمایت می‌کند و در مواردی که طالبان علیه داعش می‌جنگند، توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباردمان می‌شوند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز مدعی بود که اوباما و کلینتون گروه داعش را ایجاد کردند. اظهارات بایدن درباره صلح افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که یس استرنبرگ دبیر کل ناتو گفت که در اجلاس اخیر ناتو وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان در خصوص خروج نیروهای ناتو و اینکه چه زمانی خارج شوند تصمیمی نگرفتند. دبیر کل ناتو پس از شرکت در نشست مجازی با شرکت وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان گفت در این مقطع هیچ گونه تصمیم نهایی درباره آینده حضور نیروهایمان در افغانستان نگرفته‌ایم. او در ادامه با اشاره به مهلت تعیین شده در توافق دوحه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیان کرد با نزدیک شدن تاریخ مهلت اول ماه می در طول چند هفته آتی اعضا و متحدان ناتو با یکدیگر از نزدیک رایزنی و هماهنگی می کنند. خیلی سپاسگزارم از اینکه برنامه انعکاس را میشنوید. تشکر میکنم از همراهیتان. برنامه انعکاس هر روز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان، اما در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به صحبت‌های محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان. آقای اشرف خانی تأکید کرده که تا زنده است طالبان روی دولت موقت را نخواهند دید. اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در گفتگوی تلفنی با بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی این کشور در ولسوالی غوریان در غرب این کشور گفت طالبان روی دولت موقت را نخواهد دید. و افزود بحث تشکیل دولت موقت در افغانستان با هدف مخشوش کردن اذهان مردم مطرح می شود. اشرف خانی ادامه داد تا زمانی که حمایت مردم و نیروهای امنیتی وجود دارد دولت موقت تشکیل نخواهد شد. رئیس جمهوری افغانستان در گذشته نیز طرح تشکیل دولت موقت را به شدت رد کرده بود. همکاران اشاره دارند که ارتباط تلفنی ما با محترم عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی برقرار است. آقای فانوس اگر صدای مرا دارین سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
تشکر از شما آقای فانوس از اینکه امروز فرصت گذاشتید و در برنامه حضور پیدا کردید. صحبت های آقای اشرف خانی را شنیدید در رابطه با تشکیل حکومت موقت و گفته که اجازه تشکیل حکومت موقت به کسی نخواهد داد. در رابطه با این موضوع چنانچه در جریان هستید، در دور دوم مذاکرات بین الافغانی در دوحه بحث حکومت موقت مطرح شد که واکنش های زیادی را هم در محافل سیاسی و خبری داشتیم. برخی از سیاسیون افغان از آن حمایت کردند و برخی مخالفت. از نظر شما چقدر این مسئله جدی است که گاهی از سوی اعضای ارشد حکومت هم در این مورد صحبت میشه؟
خب یک موضوع عمومی که بعضن کارت برد و دست یک طرف میته، گاهی به طرف طالبان گاهی هم به طرف دولت، این است که آیا با آمدن صلح در افغانستان واقعا هرج و مرج از بین میره، البته صلحی که با طالبان میشه، یا واقعا دولت اگر کنار بره و دولت موقت جایش بگیره، حکومت موقت جایش بگیره، این باز هم تامین صلح را تضمین میکنه. مشکلی است که مردم افغانستان طرف طالبان را یک بار آزمودند و اینا یک صلح بسیار منفی در افغانستان تحقق بخشیدند که باز هم ادعای از اینا به خاطر صلح همون تو یک ادعا است و بدون شک، چون مردم او را آزمودند به هیچ صورت طرفدار حکومت موقت نیستند، البته یک اکثریت تام با اغماز از یک چند نفر که منافعشان دامی به نظمی گره خورده که آقای حکمتیار هم چند بار گفت که حکومت موقت باید باشه و ما معاصره میکنیم، ارگزی قبیل گپا تهدیدهای است و این تهدیدها هم جای را نمیگیره، فقط به خاطر یک تازی میتونه یک ترس را در بین مردم ایجاد بکنه. بنابراین آنچه که دولت پیشنهاد میکنه و تقریبا کارت برد است دست آقای اشرف غنی همی است که بیاین شما اشتراک بکنین و حکومت در هر صورتش شکل موقت داره، می که وقتی یک حکومت میره به طرف انتخابات ای خودش موقتی گفته میشه، دائمی گفته نمیشه. هدف طالبان از موقت باز چی است؟ آیا واقعا توسط کشورهای دیگه ای تعمیل میشه و یا القا میشه برای زنا که شما چنین بگوین، در حالی که امایگر اصلیشان هنا هم اصلا در آخرین روز که ما قرار داریم آقای امروز صالح هم گفت که اینا نمیتونه تا 6 ماه دوام بیارن. خب طرف مقابل هم شاید ادعا بکنه که بدون حمایت خارجی دولت هم نمیتونه پایان باشه یا مقاومت کنه. به هر صورتش باز میشه یک مقدار بر بگردیم به مسائل دیپلماسی دنیا که امروز طالب ها را نمیپذیرن یا نپذیرفتن در وقت که نه بر سر قدرت بودن، ولی دولت فعلی افغانستان تقریبا تعداد زیاد از کشورها که او را بر رسمیت شناختن پیشنهادات بهتر داره برای طالب ها که باید روی میز مذاکره و آن کسایی را که نام میگن ما با او مذاکره نمی کنیم مذاکره هم کردن، چی مشکل وجود داره که با افغان های کنار نمین؟ پس به صورت واضح معلوم میشه که شاید ادعایی که دولت میکنه که نه بدون حمایت پاکستان یا بعض کشورهای دیگه مخرج در افغانستان ادعا پیدا نمی کنن این راست است. حال مردم فکر نمی کنم به این مسئله موقت تن بده، و بی نظمی را بازم تجربه بکنن. فقط چیزی که فعلا مردم متاثر می سازه حمله‌های انتحاری و انفجارهای تروریستی است که نتیجه هم نمیده. در این چند روز اخیر ما شاهد هستیم که حتی تکفیران ها مورد حمله قرار گرفتن، مردم ملکی، فقط به خاطر ایجاد ترس و هراس. و این فکر نمی کنم بسیار فشار قوی به دولت باشه، شاید بالای مردم یک فشار باشه و مردم هم بگویند که دولت باید کنار بره، ولی فکر نمی کنم بسیار کارا باشه.
بله، خب آقای فانوس، شما اشاره کردید به دیپلماسی جهانی و بین المللی. ما تغییرات را در سطح بین المللی میبینیم، از جمله تغییر در دولت امریکا که دولت جدید امریکا به نظر میرسه که توجه و امتیازدهیش به طالبان هم کمتر شده. از نظر شما این تغییرات تا چه اندازه میتونه در کاهش توجه به دولت موقت و افزایش تمرکز به حمایت و تقویت دولت فعلی در افغانستان مؤثر باشه؟ آیا تاثیر داره به نظر شما؟
ما فکر میکنم که بس نه بر سر دولت موقت است و نه بر سر پایایی ای دولت، گپ بر سر سرمگیری بیشتر تیم طالب ها و گروه مشخص که فعلا در جنگ هستند. البته طالب ها هم به گروه های بسیار زیاد تقسیم میشن، اکثر انفجار ها را اینا مسئولیت چنه میگیرن، بنابراین آمده از اینا هم صلح 100% در افغانستان تامین نمیکنه. و امریکا هم در این اواخر خصوصا بعد از آمدن آقای جو بایدن این مسئله را درک کرده و مسئله خروج عساکر خود هم به تعویق انداخته، بنابر همین اعمال فشار توسط طالب ها. و روس ها هم یک مقدار متوجه از این قضیه شدن، شاید یک مقدار دولت را زیر فشار بگیرن که اینا را به هر شکل که میشه وادار بسازه تا بیاین. در این اواخر شما حتما صحبت های آقای کابولوف شنیدین که اونا گفتن در افغانستان دولت هم یک مقدار تقلل میکنه در آوردن صلح، که بازم فکر میکنم این مسئله برمیگرده به تیم آقای اشرف غنی، نه به تمام دولت، چون دولت هم فعلا یک شکل ائتلافی به خود داره در افغانستان.
درست.
من فکر میکنم اما قدر که طالب ها زیر فشار هستن، یک مقدار تیم آقای اشرف غنی هم زیر فشار است که به یک شکل دولت به شکل عبوری یا هر شکل دیگه که میشه پابرجا بانه، اما تغییر بخوره. به هر صورتش تیم تغییر بخوره، افراد باید تغییر بخوره، اما نظام به این صورت طالب خانه میتونن تغییر بده.
بله، تشکر از شما که فانوس که وقت گذاشتید و امروز هم حضور پیدا کردید در برنامه.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خیلی سپاسگزار هستم از این که برنامه انعکاس را میشنوید از رادیو. در این گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی. همچنان در خدمتتان هستیم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هیئت مذاکره کننده طالبان را نمایشی برای فریب اذهان عمومی خوانده. امرالله صالح در صفحه شخصیش نوشته طالبان رابطه اش را با گروه های تروریستی دیگر قطع نکرده و حمایت ها از آن در پاکستان در حال توسعه و تقویت است. و تصریح کرد طالبان فقط به جنگ می اندیشان و از روند مذاکرات نفع می برند و حاضر به صحبت روی مسائل عمده و اساسی که عبارت از توقف انسان کشی است نیستند. این در حالی است که دولت افغانستان همواره با حسن نیت و جدی به مذاکرات صلح پرداخته است. سخنان این مقام بلندپایه دولت افغانستان در حالی مطرح میشه که دور دوم مذاکرات صلح افغانستان که از حدود 2 ماه قبل در دوحه قطر آغاز شده بود در حال حاضر متوقف شده است. دبیر کل ناتو 2 روز قبل گفته بود خشونت ها در افغانستان اخیراً به جای اینکه کاهش پیدا کند افزایش یافته و هیچ پیشرفتی هم در روند صلح این کشور به دست نیامده است. جان سبکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که کمک‌های مالی امریکا به حکومت آینده افغانستان باید مشروط به حفظ حقوق زنان باشد. سبکو در یک نشست مجازی گفته یادآوری نشدن از حقوق بشر و حقوق زنان در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان تأسف آور است. و افزود سیاست گذاران آمریکا باید کمک‌ها به هر نوع حکومت آینده در افغانستان را به حفظ حقوق زنان و دختران مشروط بسازند. همکارمون بصیر احمد حسین زاده در همین رابطه گفتگوی داشته با خدیجه جعفری، استاد حوزه و دانشگاه در افغانستان و از فعالان امور زنان. در ابتدا آقای حسین زاده از خانم جعفری در خصوص وضعیت زنان در افغانستان، دستاوردهای دو دهه گذشته و چگونگی این وضعیت در صورت حضور طالبان در روند سیاسی افغانستان پرسیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان شما عرض سلام و وقت بخیرتون. ببینید، با توجه به اینکه یک در واقع میشه گفتش که فرصت 20 ساله‌ای بوده برای زنان در جامعه افغانستان، به هر حال بعد از دوره سختی که طالبان برای مردم افغانستان و به خصوص زنان به وجود آوردن، دستاوردهای واقعا چشمگیر و عمده‌ای هست. و با توجه به جلساتی که ما حالا در شهر بامیان با تعداد از خانم‌های فعال در قسمت حقوق مدنی و حقوق سیاسی داشتیم و جلساتی که معمولاً از طرف دفتر یوناما برگزار می‌شد و خانم‌ها در اونجا شرکت می‌کردند، به این در واقع نتیجه رسیدیم که این مشارکتی که در طی هر حال 20 سال وجود داشته، این در واقع مشارکت می‌تونه تداوم پیدا کنه. حالا اگر حتی خود طالبان هم حضور پیدا کنند در عرصه سیاسی افغانستان، به نظر می رسه که اینها ناچار هستن که در بخش‌هایی از در مسائل سیاسی و اجتماعی هم خانم‌ها رو دخیل بکنن، یعنی بدون حضور خانم ها. با توجه به این تصاورهایی که در طی 20 سال بوده، بدون حضور خانم ها فکر نمی کنم که حتی طالبان هم بتوانن به هر حال دستاوردهایی داشته باشن. و از طرف دیگر، حتی اگر که طالبان بخوان حمایت حامیان خودشان را هم داشته باشن، خب یک بخشی از اینها برمیگرده به حقوقی که باید اینها رعایت بکنن و از جمله خود حقوق بشر هست، از جمله حقوق خانم ها هست. به نظر میرسه که اینها هم ناچار هستن که به هر حال مقداری تعدیل بکنن در افکار و اندیشه هایی که دارن و خانم ها را هم مشارکت بدن در بحث صلحی که هست و بحثی که حالا قرار هست حکومتی که در آینده تشکیل شود. با توجه به دستاوردها به نظر میرسه که در این قسمت طالبان باید این در واقع تعدیل رو داشته باشن که به هر حال با خانم ها هم کنار بیان و اینها را هم مشارکت بدن در این مسئله. حالا یه نمونه رو مثلا ما خدمت شما عرض کردیم، به هر حال این جلسه که تشکیل می‌شد خانم‌ها مشارکت داشتن، تاکیدشون بر همین بود که حتی اگر که در آینده حکومت طالبانی هم سر کار بیایه، ولی خب خانم‌ها از حقوقشون عقب نشینی نمی‌کنن و دستاوردهایی که داشتن هم بر اینها تاکید دارن که اینها حتما باید باشن و اینها به اون دوره طالبان و حتی دوره‌های قبل از اون برگشت نخواهند کرد.
شما فکر می‌کنین طالبای حال حاضر چقدر با طالبای گذشته در دوره‌ای که در افغانستان حکومت می‌کردن تفاوت دارن و در اندیشه‌ها اینا تغییر به وجود آمده باشه؟
به نظر نیست یک مقداری در افکار و باوری که نسبت به خانم ها داشتن، این مقدار اینها متعادل‌تر برخورد میکنه. هرچند حالا مثلا همین که در جلسات صلح مثلا خانم ها حضور داشتن و عنوان نماینده اینها را مثلا جانب دولت افغانستان پذیرفتن و در واقع صحبت هایی با اینها داشتن که در گذشته چنین نبوده، یعنی جلساتی که داشتن هیچ خانم حضور نداشته. اگر هم مثلا حضور داشته، خب این شاید در واقع تحت فشاری بوده که از جانب سازمان‌های بین‌المللی یا دولت‌های که حامی اینها بوده، به این شکل این خانم‌ها حالا حضور داشتن و شاید خیلی کمرنگ‌تر بوده. ولی خب الان به نظر میرسه که این پررنگ‌تر هست و تعداد نمایندگانی هم که در جلسات صلح حضور داشتن بیشتر بودن و به هر حال طالبان کاری ندارن جز این که به هر حال این بخش از جامعه رو هم در بخش‌های از حکومت و در بخش‌های از مسائل اجتماعی به هر حال اینها رو جا بدن و نباید از حقوقی که به هر حال تا اینجا اینها به دست آوردن اونها چشم پوشی داشته باشه.
حقوقی که زنان در 20 سال گذشته به دست آوردن، به هر حال اگر بخواین حال ارزیابی کنین، زنان در حال حاضر چه جایگاهی دارن و این حقوقی که به دست آوردن از نظر شما چگونه است؟ چه مقداری واقعا زنان تونستن در جامعه افغانستان تغییر به وجود بیارن، بتونن خود نشان دادن در عرصه‌های مختلف. به چه مقدار از این بحث‌های کمپاینی و بحث‌های تبلیغاتی هست که ماین از زنان در عرصه‌های مختلف به هر حال یک حضور نمایشی نشان بدن؟
ممکن است که بخشی از این حضور نمایشی باشه، به دلیل اینکه به هر حال حکومتی که به وجود آمد، همین حکومت هم به دلیل تعهداتی که به سازمان‌های بین‌المللی پرداخت کرده، سازمان‌های بین‌المللی خوب قرار هست کمک‌های به دولت افغانستان داشته باشن در بخش‌های مختلف از جمله بخش حقوقی. خب اگر بخواد این کمک‌ها رو دریافت بکنن، این حکومت خب موظف است از این طرف حقوقی رو هم در قبال این افراد، در واقع حقوق افراد جامعه افغانستان، این حقوق رو رعایت بکنه و از جمله خانم‌ها. برای اینکه بتونه این حمایت‌ها رو به دست بیارن، خب ناچار هستن که از این طرف برای خانم‌ها رو در اجندا و برنامه‌هایی که دارن مشارکت بدن، چه در بخش در واقع نمایندگان پارلمان یعنی بخش‌های سیاسی و یا چه در بخش‌های مثلا حقوقی یا بخش‌های دیگر. در این قسمت اینها ناچارن که این کار رو انجام بدن و این بخش رو میشه گفتش که تقریبا حالت نمایشی به خودش گرفته، یعنی در واقع پر کردن و اجندا و کامل کردن اجندا که بتواند اون کمک هایی رو که برها قرار هست افغانستان سرازیر بشه اینها جلب بکنن. یه بخشی از این در واقع حقوق و رعایت حقوق به خود خانم ها برمیگرده که در طی آزادی هایی که به اینها داده شد، آزادی تحصیل، آزادی بیان، برحال آزادی هایی که در اجتماع وجود داره، خود خانم ها به دنبال آگاهی و دریافت کردن حقوق خودشون بودند و هستند. اون در واقع حقوق هایی که از طریق خود خانم ها دریافت شده و خودشون به اونها رسیدن، مثل تحصیل کردن، مثلا فرض کنید که مشارکت های دیگه، این بخشش بخش واقعی است، یعنی بخشی است که خود خانم ها تونستن از طریق این آزادی هایی که در اجتماع به اونها داده شده خودشون به اونها دستیابی پیدا بکنن و اون توانمندی هایی که در اینها هست رو بروز بدن و بعد خانم ها به این نتیجه رسیدن در طی این 20 سال که برحال میتونن برای بازسازی کشور افغانستان و جامعه خودشون مثمر ثمر باشن. بنابر این قسمتش رو میشه گفت که برحال واقعی هستش. حالا برحال اون قسمتی که مربوط به برنامه های دولت و اجنده دولت میشه، بخشش نمایشی هستش که برای برحال گزارش دادن و حمایت سازمان های بین المللی میشه گفتش که به دست آوردن.
خب گفتگوی بود با خانم خدیجه جعفری، استاد حوزه و دانشگاه در افغانستان. به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر میکنم از این که امروز هم همراه ما بودید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همراه همکارای عزیزم با شما خداحافظی میکنم. انشالله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. حق نگه دارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با تشکر مجدد از حضوری یکایکتان که تا این لحظه با ما همراه بودید، تکرار برنامه آیا میدانید را به عنوان آخرین برنامه تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. در بخش صبحگاهی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم در بخش نیمروزی با همکاران ما همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید زیارت سخی در کجا واقع شده است؟ مکان مقدسی در کابل با عنوان زیارت سخی از جمله زیارتگاه هایی است که اهل تشیع و تسنن برای انجام اعمال مذهبی، دعا و گرفتن حاجت مراجعه می کنند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خرقه‌ای را بتن می‌کردند که بعدها به حضرت علی علیه السلام فرمودند که این خرقه را به شخصی که در یمن به دین اسلام مشرف شده و مرا ندیده است برساند. خرقه مذکور به یمانی رسانیده می شود و او هم تا زمان حیاتش نگهداری می کند و سپس این خرقه به بغداد مرکز خلافت اسلامی منتقل می شود. با حمله سلطان یلدرم به بغداد این خرقه به سمرقند می رود. در آنجا عده‌ای قصد انتقال خرقه به هند را گرفتند، اما توسط والی وقت بلخ از این کار ممانعت به عمل آمد و این